صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با سلام و درود به شما خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. بامداد آدینه 15 آبان 1394 خورشیدی برابر با 6 نوامبر 2015 میلادی. امروز در اغلب استانهای کشور هوا بارانی، مانند زنجان، قزوین، البرز، تهران، کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد و فارس هوای ابری خواهند داشت همراه با باران و گاه رعد و برق. در شمال، شمال غربی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا آفتابی همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی میشه. در بوشهر هم هوا ابری گاه و گاه بارانی. در بعد از ظهر در آذربایجان شرقی و غربی هم رفته رفته بارش باران آغاز خواهد شد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 12 درجه در زنجان و همدان و 20 درجه در گرگان، 18 درجه در مشهد، رشت و ساری، 15 درجه در تهران، تبریز، ارومیه و سنندج و 17 درجه در بیرجند و اصفهان. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 21 درجه در کرمان و زاهدان تا 31 درجه در بندر عباس خواهد بود، 24 درجه در اهواز، آبادان، شیراز و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو طبق معمول به مدت 60 دقیقه شامل خبر و گزارش‌ها در زمینه‌های مختلف تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی می‌یابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. در حالی که رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خاموش شدن سانتریفیوژها و برگشت پذیری آنها 60% تلفات دارد، بهروز کمالبندی از جمع‌آوری سانتریفیوژها با رعایت موضوع برگشت پذیری آنها خبر داده است. به گزارش ایسنا، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزوده است که آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژها درباره دستگاه‌های غیر فعال مطرح شده است. این در حالی است که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد و از مخالفان توافق وین، گفته است که خاموش شدن سانتریفیوژها 30% و راه اندازی دوباره آنان 30% دیگر تلفات خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. به گزارش ایرنا، در متن این بخشنامه که به امضای محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، آمده است که با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی، اجازه ورود و عرضه کالاهای مصرفی آمریکا داده نخواهد شد. در این بخشنامه آمده است که کالاهای مصرفی ایالات متحده جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور را دارد. پیش از این حسن روحانی در سفر خود به نیویورک گفته بود که تهران برای حضور شرکت‌های آمریکایی منعی قائل نیست. راهپیمایی هزاران معترض بریتانیایی که با عنوان تظاهرات 1,000,000 ماسک در لندن برگزار شد، با حضور پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان که ماسک‌های موسوم به ناشناس را بر چهره داشتند، با به آتش کشیدن یک اتومبیل پلیس با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرکنندگان با شعارهای تنها یک راه حل، انقلاب و خیابان‌ها از آن ماست، در برابر کاخ باکینگهام و نیز دفتر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تجمع کرد. آنها به آنچه سیاست ریاضت اقتصادی و نقض حریم خصوصی می‌خواندند اعتراض داشتند. به گفته پلیس لندن، حدود 50 نفر از راهپیمایان به اتهام جرایم کیفری از جمله حمله به پلیس بازداشت شدند. کاخ سفید میگوید سخنان مشاور جدید رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا آزاردهنده و ناراحت کننده است. به گزارش رویترز، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت جان کربی در خصوص اظهارات مشاور جدید بنیامین نتانیاهو با وی که اکنون در آمریکا به سر می‌برد صحبت کرده است. به گزارش رویترز، ران باراتس پیشتر در نوشته‌های خود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به یهودی ستیزی متهم کرد کرده و گفته بود جان کری توانایی ذهنی یک کودک 12 ساله را دارد. بنابراین گزارش، یک مقام اسرائیلی گفته است ران باراتس در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از وی بابت این نقل قول‌ها عذرخواهی کرده است. با این همه نتانیاهو به آقای کری گفته است که پس از بازگشت به اسرائیل در مورد این انتصاب تجدید نظر خواهد کرد. برای سومین شب پیاپی بیش از 20,000 نفر از مردم بخارست در اعتراض به فساد مالی در دولت رومانی در میدان دانشگاه این شهر تظاهرات کردند. با اینکه ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی روز چهارشنبه از سمت خود استعفا داده است، اما معترضان میگویند استعفای او باید تنها آغازی بر اصلاحات سیاسی در این کشور باشد. از شهریور گذشته بررسی اتهامات ویکتور پونتا نخست وزیر 43 ساله رومانی به اتهام فرار از پرداخت مالیات و پولشویی آغاز شده و احتمال آن می‌رود که محاکمه او در ماه جاری میلادی برگزار شود. و وزیر امور خارجه مراکش میگوید پس از 6 سال قطع رابطه دیپلماتیک، این کشور روابط خود را با ایران از سر میگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح الدین مزروار وزیر امور خارجه مراکش گفته است این کشور به زودی سفیر خود در ایران را تایید خواهد کرد. در اسفند ماه سال 87 وزارت امور خارجه مراکش در بیانیه‌ای سفارت ایران در رباط را متهم کرده بود که کوشیده است تا بنیادهای مذهبی پادشاهی مراکش را تغییر دهد.
ممنون از رویا کریمی مجدینک. ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در اجرای تعهدات ایران در برجام، جمع‌آوری سانتریفیوژها قطعاً موضوع بازگشت پذیری رعایت خواهد شد. چرا این روزها موج انتقاد علیه صنعت خودروسازی ایران در رسانه‌های تهران بالا گرفته است؟ فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. روز جمعه است و در نبود روزنامه‌ها به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران. تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا از اعزام به تورنمنت جهانی در گواتمالا منع شد. مهدی رستمپور در بخش خبرهای ورزشی به این موضوع خواهد پرداخت. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:37 خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که در طول برنامه اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در پی اعلام جمع‌آوری بخشی از سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای ایران در اجرای برجام، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت سانتریفیوژها قطعاً با رعایت موضوع بازگشت پذیری جمع‌آوری خواهد شد. این در حالی است که از آغاز این هفته مخالفت‌هایی با برچیده شدن سانتریفیوژها در ایران از سوی برخی نمایندگان مجلس ابراز شده. کیان معنوی.
پس از آنکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دوشنبه این هفته در ژاپن اعلام کرد که اجرای توافق جامع هسته‌ای با جمع‌آوری بخشی از سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نطنز آغاز شده، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو تلویزیون دولتی ایران در توضیح نحوه آغاز اجرای برجام گفت که جمع‌آوری سانتریفیوژها شامل دستگاه‌های غیرفعال است و افزود قطعاً موضوع بازگشت پذیری در آنها رعایت خواهد شد.
ما برای اینکه بتوانیم بعد از اینکه این چیز گزارش مشخص شد در حداقل زمان کارهای خودمون را انجام بدیم، اون دسته از کارهایی که قابل برگشت هستش، نه سانتریفیوژهایی که الان دارن فعال هستن، سانتریفیوژهای غیر فعال رو در بخشی از کارهای رو در ارتباط با اینها داریم انجام میدیم، و اگر هم بنا به دلایلی که به نظر ما میشه خیلی بعید هستش لازم باشه به عقب برگردیم، بتونیم سرعت برگردیم به عقب، و به نظرم این کار عملی هستش. یعنی هر دو منظور رو ما تو امان داریم پیگیری میکنیم.
روزهای آغازین این هفته مخالفت‌هایی با اجرای آغاز برجام و برچیده شدن سانتریفیوژها در مجلس ایران مطرح شد. در همین ارتباط فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دوره محمود احمدی نژاد که گفته می‌شود خود از مخالفان توافق وین است، چهارشنبه شب گفت که خاموش شدن سانتریفیوژها و راه انداختن دوباره آنها در مجموع 60% تلفات خواهد داشت. از بهمن آقایی دیبا می‌پرسم آیا جزئیات اجرای برجام بر اساس توافق نهایی در وین میان ایران و 5+1 با ابهاماتی همراه است؟ بهمن آقایی دیبا کارشناس و استاد حقوق بین الملل در آمریکا:
من فکر کنم در اینجا شاهد یک نوعی شاید بازی با کلمات هستیم. مسئله برداشتن دستگاه سانتریفیوژ در مراکز اتمی ایران و رسوندن اون تعدادی که در این توافق کلی معروف به برجام تعیین شده یکی از مهمترین بخش‌های این توافق هست و تعداد مشخصی رو از این سانتریفیوژها در نظر گرفتن که در پایان اجرای این برنامه مقدار مشخصی رو میتونن از تقلیز با این دستگاه ها انجام بدن که در سطح خیلی پایین 3.67 بیشتر نخواهد. بنابراین مسئله این که حالا اقدامات مربوط به اینها عملا شروع شده یا در مرحله مقدماتیه یا این که چقدر طول خواهد کشید که این مراحل مقدماتی طی بشه و عملا این دستگاه ها از رده خارج بشن، جزئیات مربوط به اجرای عملی این مسائل و هیچ تأثیری در اونچه که مورد توافق قرار گرفته که انجام بگیره در کل نخواهد داشت. من فکر می‌کنم که این قسمت از برجام کارهاش بدون شک با توجه به گزارشی که آقای صالحی دادن و ایشون مستقیما در این قضیه درگیر هست در مراحل شروع کارهای مقدماتی خودش هستش و بدون شک کاری است که شامل برداشتن یک سری از این دستگاه‌ها، حالا بسته‌بندی کردن، گذاشتنش در پکیج‌های مناسب و نگه داشتنش در جاهای خاص خودش هست و هیچ شکی نیست که این دستگاه‌های حساس که جمع‌آوری میشن و کنار گذاشته میشن در اثر گذشت زمان، فرسایش و عوامل طبیعی دچار افت‌ها و خسارت‌های خواهند شد و اگر قرار باشه که زمانی سال‌های سال بعد بعضی از اینها به مرحله فعال برگردونده بشن، حتما شاهد خساراتی در سطح سانتریفیوژهایی که به مرحله فعال برمیگردند خواهیم بود.
این هفته در پی اعلام خبر آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژها 20 نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی خواستار توقف دستور جمع‌آوری سانتریفیوژها در فردو و نطنز شدند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح 9 شرط با اجرای برجام موافقت کرده و مجلس و شورای نگهبان نیز آن را تایید کردند. از بهمن آقایی دیبا میپرسم در چنین شرایطی این گونه مخالفت ها را چگونه ارزیابی میکند؟
تصور من این است که اگر که سران اصلی نظام ایران به خصوص رهبر ایران با این موضوع موافق نبودند، خب ایران که کشور اصلا تحت اداره ولایت فقیه هست و یک سیستم دیکتاتوری مذهبی داره و خب اگر که اونها تصمیم بگیرن چیزی رو بخوان اجرا بکنن، مسئله مقاومت عده‌ای، حالا اسمشون میخواد تندرو باشه یا هر چی، مطرح نیست.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بین ایران و 5+1، تهران پذیرفته است که در 10 سال نخست سانتریفیوژهای نوع IR1 خود را از رده خارج کند و ظرفیت غنی‌سازی‌اش در تأسیسات نطنز طی این دوره حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ بماند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خودروسازی ایران و دشواری‌های آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در سخنانی بر نیاز بهتر شدن فضای رقابتی صنعت خودروسازی ایران تأکید کرد. می‌خواستم از شما بپرسم چرا این روزها موج انتقاد علیه صنعت خودروسازی ایران در رسانه‌های تهران بالا گرفته آقای خاوند؟
انتقاد علیه صنعت خودروسازی ایران تازگی نداره و همین چندی پیش شاهد اون بودیم که کمپینی زیر عنوان خرید خودروی صفر ممنوع در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که در واقع نشانه اعتراض آشکار بخش مهمی از جامعه مدنی بود علیه وضعیت تقریبا انحصاری که این صنعت از اون برخوردار هست، به زیان مصرف کننده هایی که به دلیل نبود رقابت مجبور هستند به خرید محصولاتی که به زور بر اونها تحمیل میشه. نارضایتی و انتقادهای بیپاسخ مصرف کننده ها در کنار رکود اقتصادی یکی از دلایل بحران شدیدی است که این روزها دامن خودروسازی ایران رو گرفته، با هزاران خودرویی که در انبارها موندند و خریداری ندارند. در این شرایط دولت در بسته‌ای که اخیراً برای خروج از رکود و تحریک تقاضا ارائه داده تصمیم گرفته به پرداخت یک وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو با بهره 16% و بازپرداخت 7 ساله، ابتکاری که از طرف بخشی از محافل کارشناسی تهران مورد انتقاد شدید قرار گرفته، به عنوان هدیه‌ای تازه از سوی دولت به خودروسازها که از دیدگاه منتقدان به یک صنعت به شدت بیمار و مورد انتقاد مردم اجازه میده همچنان سرپا بیسته.
دو شرکت اصلی خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا حدود 100 هزار نفر شاغل دارند. اگر قطع سازان را هم به حساب بیاریم نزدیک به 500,000 نفر از لحاظ شغلی به این صنعت وابستند. چطور دولت میتونه صنعتی رو با این اهمیت به حال خودش رها کنه به نظر شما؟
دو شرکت ایران خودرو و سایپا که عملا دولتی هستند 85% بازار ایران رو در دست دارند که زیر چتر حمایت گمرکی هست و چون رقیبی در برابر خودشون نمی بینند محصولاتی رو با کیفیت بد، قیمت بالا، ایمنی پایین و مصرف زیاد سوخت در اختیار مشتری قرار میدن. در یک مقاله کارشناسی که روز گذشته در سایت اقتصاد نیوز منتشر شد، حسین احمدی کیا استاد دانشگاه اصفهان میگه که اگر به جای محصولات این دو شرکت خودرو با استاندارد روز تولید یا از خارج وارد میشد، ایران میتوانست هر روز حدود 20 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرف جویی بکنه و از محل این صرف جویی به همه شاغلان امروزی صنعت خودرو حقوق مجانی بده. بنابراین میبینیم که مسئله اشتغال در مورد این صنعت زیاد کارساز نیست.
با این استدلال آیا باید اصل حمایت از صنایع ملی رو زیر سوال برد آقای خاوند؟
به هیچ وجه. حمایت لازمه ولی برای 2 سال، 5 سال، حد اکثر 10 سال. ولی اگر حمایت جنبه ابدی به خودش بگیره، صنعت مورد حمایت تبدیل میشه به یک بار سنگین هم برای دولت و هم برای مصرف کننده ها. متاسفانه در حال حاضر خودروسازی ایران در چنین وضعیتی قرار گرفته.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار باتون میکنم.
مثل همه ی جمعه ها در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به هفتنامه ها و ماهنامه ها. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
هفتنامه صدا عکسی از حسن خمینی چاپ کرده با عنوان خمینی جوان کلید خبرگان.
بله، این پرونده ویژه این شماره هفتنامه صدا هست که هم سرمقاله و هم چند گزارش و گفتگو رو به همین موضوع، یعنی موضوع کاندیداتوری احتمالی آقای حسن خمینی در انتخابات آینده مجلس خبرگان اختصاص داده. این هفتنامه صدا به ویژه در گزارشی که با عنوان خمینی جوان کلید خبرگان منتشر کرده تأکید کرده که همونطوری که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در فاصله سالهای 84 تا 88 در آستانه حذف از ارچه سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، اما توانست با نقش آفرینی در انتخابات سال 92 خودش رو بار دیگر به عنوان یک چهره سیاسی مؤثر در ایران تثبیت کنه، حالا آقای حسن خمینی هم میتونه چنین کارکردی داشته باشه در انتخابات آینده مجلس خبرگان و چنین نقشی رو ایفا بکنه. البته مطالب دیگری هم هفتنامه صدا در این شماره داره، از جمله یک گزارش داره درباره سرنوشت غضنفر رکن‌آبادی که سفیر سابق ایران در لبنان بوده و بعد از سفر به حج مفقود شده. برادر ایشون در گفتگو با هفتنامه صدا تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی به درستی اعلام نمی کنن که سرنوشت این دیپلمات سابق چه شده.
هفتنامه مثلث عکس روی جلد خودش رو به ولادیمیر پوتین اختصاص داده آقای رفیزاده.
بله، هفتنامه مثلث که هفتنامه ایش نزدیک به اصولگرایان، در این شماره علاوه بر اینکه عکس یعنی روی جلد خودش رو به آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اختصاص داده، در تیتر اصلی هم با عنوان شطرنج پوتین گزارش مفصلی درباره ورود نیروهای روسی و اقداماتی که آقای پوتین در سوریه انجام داده منتشر کرده. البته این هفتنامه تاکید کرده که اهداف مسکو و تهران برای نقش‌آفرینی در سوریه متفاوت هست. یکی از اهدافی رو که هفتنامه مثلث برای نقش‌آفرینی سوریه و دخالت نظامی این کشور در سوریه برشمرده این هست که آقای پوتین میخواد افراط‌گرایی رو در آسیای مرکزی مهار کنه با کنترل سوریه. البته گزارش های دیگری هم داره هفتنامه مثلث، در از جمله درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گزارشی داره درباره مشکلات محمد رضا عارف چهره اصلاح طلب با سایر اصلاح طلبان، و همچنین یک گزارش هم داره درباره هیئت‌های مذهبی که در تهران فعالیت می‌کنند و نقش اونها در عرصه اجتماعی و سیاسی.
پس از 36 سال علل استعفای دولت موقت بازرگان افشا شد. پایتخت کهن به این موضوع پرداخته.
بله، پایتخت کهن در این شماره سخنرانی آقای مهدی بازرگان درباره علل استعفای دولت موقت بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران رو منتشر کرده. آقای بازرگان در اون سخنرانی گفته که استعفا رو از روز اول در آستین داشتم، اما 13 آبان و اقدامی که انجام شد منجر شد به اینکه دولت موقت تصمیم نهایی خودش رو برای استعفا بگیره. آقای حسن فتحی گزارشی در این شماره پایتخت کهن داره با تیتر 13 آبان و اقدامی که تاریخ ساز شد درباره دلایل حمله و اشغال سفارت آمریکا. آقای ابراهیم اصغرزاده هم در گفتگویی با هفتنامه پایتخت کهن گفته که ما قصد داشتیم 48 ساعت تنها سفارت آمریکا در تهران رو اشغال کنیم، اما با حمایت آیت الله خمینی این کار به درازا کشید.
همشهری ما تیتر ناکامان برجام رو روی جلد خودش انتخاب کرده.
بله، همشهری ما در این شماره چهره شماری از نمایندگان مخالف برجام در مجلس شورای اسلامی که اغلبشون نزدیک به جبهه پایداری هستند رو منتشر کرده، بعد از اون که برجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود با تیتر ناکامان برجام، و نوشته که این اقداماتی که از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری انجام شد جلوه بارز نابالغی سیاسی اونها بوده. تاکید کرده همشهری ما که در سطوح بالای استراتژیک به ارشد جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شده بود که برجام پذیرفته و اجرا بشه و اقدامی که برخی در مخالفت انجام دادن و هیاهو کردن اقدام درستی نبود. یک گزارش دیگر هم همشهری ماه داره با عنوان هوای تازه لاریجانی درباره نقش تازه علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، از شما در بخش بعدی بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در پی بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران و واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به این بازداشت‌ها، شماری از شما مخاطبان و همراهان گرامی رادیو فردا هم بر روی وبسایت رادیو فردا به این موضوع واکنش نشون دادید. از جمله یکی از مخاطبان نوشته این جانب قند بسیجی حل شده در چای ولایت، معتقدم که همه مطبوعاتچی‌ها یه بی‌بصیرت که مخالف نظر آقا نظر می‌دهند باید در سیاه‌چال و سلول انفرادی انداخته شوند تا بقیه هم پند بگیرند که نظر آقاست. یکی دیگه از همراهان نوشته همش خیال واهی بیش نیست، اینها از اسم آمریکا وحشت دارند. همراه دیگری نوشته حتما این بگیر و ببندها سرپوشی است برای یک جنجال بزرگتر، این شیوه تا به حال بارها اجرا شده، ما دیگه عادت داریم. و یکی دیگه از همراهان نوشته حکومت ضد مردمی ایران باید بداند هر چقدر بگیر و ببندها را افزایش دهد قدرتش موقعیتش متزلزلتر خواهد شد. به هر حال سپاسگزاریم از همراهی شما از طریق این پیامک‌ها. فعلا با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی به خیر. اولین خبر ورزشی، عدم اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران به تورنمنت جهانی است که قرار بود در گواتمالا تیم ایران حضور پیدا بکنه، به عنوان قهرمان آسیا در گروه آ حضور داشت، اما رئیس فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرده که این تیم اعزام نخواهد شد، به دلیل اونچه که از نظر فدراسیون مشکل ویزاست و اینکه گواتمالا در ایران سفارتخونه نداره. تیم ملی فوتسال زنان ایران افتخاری تاریخی رو رقم زد، اولین تیمی است در تاریخ ورزش زنان ایران که در رشته‌های توپی قهرمان آسیا میشه، اما به این مسابقات اعزام نخواهد شد، اونم در شرایطی که بارها تیم‌های ورزشی ایران به گواتمالا رفتن، البته تیم‌های مردان، و به کشورهای دورتر از گواتمالا هم رفتن، کشورهایی که در ایران سفارتخونه ندارن، اما خب از طریق کشورهای دیگه برای اخذ ویزا تیم‌های ملی ایران اقدام کردند و راهی این کشور شدند. اما خبر بعدی درباره مناظره ای است که دیروز در شبکه خبر صدا و سیما برگزار شد که در نوع خودش منحصر به فرد یک مناظره ورزشی بین دو نفری که از یک مجموعه هستند، یعنی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و محمد مایلی کهن مدیر فنی تیم امید، که بحثم به شدت بالا گرفت. آقای کفاشیان به مایلی کهن گفت که شما حد خودتو نمیدونی، به اعصابت مسلط نیستی. کفاشیان هم در واقع مایلی کهن هم در پاسخ گفت که من انگار الان روبروی کارلوس کیروش نشستم، نه رئیس فدراسیون، و اون حق نداره به وزیر ما توهین کنه. و خلاصه تداوم حاشیه‌هایی که در تیم‌های ملی و تیم امید ایران حضور داره. جالب، آقای کفاشیان گفت من اجازه ندادم کیروش بیاد در صدا و سیما در مناظره حضور پیدا بکنه چون زیر نظر فدراسیون حق نداره. و پرسش اینجاست که چطور آقای مایلی کهن که او هم زیر نظر فدراسیونه این اجازه رو پیدا میکنه که مدام در برنامه مختلف صدا و سیما حضور پیدا کنه و در این گونه مباحث شرکت کنه. خبر بعدی، شکایت فدراسیون فوتبال ایران از گوام به فیفاست. ایران بعد برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بازی خودش رو مقابل گوام در این کشور برگزار کنه، دیدار برگشت، از طریق امارات اقدام کرد برای اخذ ویزا. طبق اون چیزی که فدراسیون ایران اعلام کرده تعدادی از بازیکنان هنوز روادید اونها صادر نشده برای سفر به گوام، به همین خاطر شکایت کردند به فیفا. یه خبر دیگه از ورزش بانوان، غزل پاکباتن، تنیس باز ایرانی در رقابت‌های بین المللی زیر 18 سال امارات تونست بازی خوبی برگزار کنه. کمیلا اندرسون از انگلستان رو شکست داد، به مرحله نیمه نهایی صعود کرد، اما حریف مولداویاییش خیلی قوی بود. اسماتو از مولداوی در دو ست پیاپی 6-0 و 6-0 تونست پاکباتن رو ببره و راهی فینال بشه. خبر آخر رو هم به تنیس اختصاص بدیم. حذف راجر فدرر از رقابت‌های مسترز پاریس مقابل رقیب آمریکایی خودش جان ایسنر شکست و در دور مسابقات کنار رفت، اما بقیه بزرگان تنیس رقبای خودشونو بردن. رافائل نادال ساعتی پیش تونست آندرسون آفریقای جنوبی رو از پیش رو برداره، همچنین نوواک جوکوویچ و توماس برگیچ رقبای خودشون رو شکست دادن، پا به مرحله بعدی گذاشتند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
7:30 بامداد، پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
در حالی که رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خاموش شدن سانتریفیوژها و برگشت پذیری آنها 60% تلفات دارد، بهروز کمالبندی از جمع‌آوری سانتریفیوژها با رعایت موضوع برگشت پذیری آنها خبر داده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. در متن این بخشنامه آمده است که با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی، اجازه ورود و عرضه کالاهای مصرفی آمریکا داده نخواهد شد. راهپیمایی هزاران معترض بریتانیایی که با عنوان تظاهرات 1,000,000 ماسک در لندن برگزار شد و حضور پلیس به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان که ماسک های موسوم به ناشناس را بر چهره داشتند با آتش کشیدن یک اتومبیل پلیس با پلیس ضد شورش درگیر شدند. کاخ سفید میگوید سخنان مشاور جدید رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا آزاردهنده و ناراحت کننده است. برای سومین شب پیاپی بیش از 20,000 نفر از مردم بخارست در اعتراض به فساد مالی در دولت رومانی در میدان دانشگاه این شهر تظاهرات کردند. وزیر امور خارجه مراکش میگوید پس از 6 سال قطع رابطه دیپلماتیک، این کشور روابط خود را با ایران از سر میگیرد. صلاح الدین مزبار وزیر امور خارجه مراکش گفته است این کشور به زودی سفیر خود در ایران را تعیین خواهد کرد. و مقامات فدراسیون فوتبال خبر دادند تیم ملی فوتسال زنان ایران که در جام ملت‌های آسیا قهرمان شده است، به مسابقات جهانی 2015 در گواتمالا اعزام نخواهد شد. به گزارش وبسایت ورزش 3، به دلیل آنچه عدم انجام هماهنگی لازم در زمان مناسب خوانده شده، زنان فوتسالیست ایرانی از شرکت در مسابقات جهانی باز ماندند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین المللی، گفتگو میکنیم در باره اتهاماتی که بحرین پس از دستگیری 47 تن در به جرم جاسوسی و اتهاماتی که به ایران زده تحلیل خواهد کرد. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما رو همچنان که وعده کرده بودیم میشنویم. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً همراه میشیم که برامون خبرهایی داره از میان ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و همچنین فرج سرکوهی که از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. بد نیست اگر ادامه بدید و پیامک برای ما بفرستید. میدونید که دو شماره تلفن بدین منظور در اختیار شماست. 2048-799-599-800 و 860. از آغاز ماه جاری میلادی، بحرین دستخوش تحولات تازه‌ای در ابعاد داخلی و بین المللی بوده. 24 ساعت پس از اعلام وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تسریع فروش تسلیحات پیشرفته و هواپیماهای F-16 جدید به بحرین، در روز اول نوامبر برابر با 10 آبان با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا، کلنگ اولین پایگاه نظامی بریتانیا پس از 50 سال در بحرین زده شد. این در حالی است که ناوگان پنجم دریایی آمریکا از اواسط دهه 1990 میلادی در بحرین مستقر بوده. نکته تازه این که طی همین چند روز با بازداشت نزدیک به 50 تن روابط ایران و بحرین دچار بحران جدیدی شد. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، از نظر شما شرایط کنونی داخلی و بین المللی بحرین تا چه حد به هم مربوط هستند؟
ببینید، از سال 2011 که حرکت بهار عربی در منطقه شروع شد، شیعیان بحرین بر علیه حاکمیت سنی‌ها در این کشور معترض بودند و هنوز هم هستند و این قضیه نوسانات شدیدی داشته. در یک مقطعی موجب اعزام نیروهای عربستان سعودی شد به بحرین. ایران پیوسته از شیعیان حمایت کرده، ولی دائما هم اتهام دخالت مستقیم و آموزش بحرینی‌ها در ایران منکر شده. بحرین به طور کلی کشور کوچک و آسیب پذیر است. هر گونه تهدید امنیتی را در حد تهدید حیاتی تلقی می‌کنه و بنابراین به دو صورت واکنش نشون میده. یکی این که متمایل میشه به قدرت‌های خارجی و بزرگ مثل آمریکا و انگلیس و در این مورد به عربستان سعودی، و دومی که به سرکوب معترضین داخلی می‌پردازه. بنابراین وقایع بحرین ناشی از محیط بین‌المللی است و تا حدودی هم البته خود بحرین دنبال روی سیاست عربستان هست در منطقه.
در چند روز اخیر بحرین 47 نفر رو دستگیر کرد و روز گذشته هم 5 نفر رو محاکمه کرد. در این مورد شما چه نظری دارید آقای روشندل؟
در ابتدای خبرهایی که منتشر شد 47 نفر رو دستگیر کرده بودند که متهم به این بودند که با سپاه پاسداران در ایران ارتباط دارن. در محاکمه‌ای که دیروز صورت گرفت 5 نفر به دادگاه آورده، یعنی 2 نفر به دادگاه آورده شدند و 3 نفرشون غیابی محاکمه شدند. هر 5 نفر به حبس ابد محکوم شدند، اما خبرگزاری‌ها گفتند که اون 2 نفر ادعا کردند که تحت شکنجه اقرار کردند. به هر صورت در حال حاضر به خاطر این قضایا روابط دیپلماتیک به تیره ترین وضع خودش رسیده، هرچند وزارت خارجه ایران اعلام کرده که ارتباطی با این افراد نداره.
پس از توافق هسته‌ای ایران با غرب در محافل امنیتی منطقه، این نگرانی به وجود آمد که ایران بخشی از پولهای بازیافته خودش رو در مسیر بی‌ثبات‌سازی کشورهای منطقه هزینه می‌کنه. آیا این تصور با واقعیت همخوانی داره و اگر پاسخ آری است، می‌توان گفت این کار از همکنون آغاز شده؟
این شاید خیلی زود باشه که بگیم که این تصور با واقعیت همخوانی داره، ولی دست کم میشه گفت که این تصور رو رهبران ایران خودشون با پیام‌هایی که دادن ایجاد کردن. اما از طرف دیگه یک کشور اگر بخواد در کشور دیگری عملیات براندازی انجام بده، مسئله کار ساده و قابل لاپوشانی نیست و خیلی راحت میتونه مشخص بشه. باید منتظر باشیم که توافق اتمی وارد مرحله اجرایی بشه، ببینیم که آیا عملا این کار صورت میگیره یا نه. ولی در کل تاریخ بحرین و ترکیب زبانی و قومی و ملی و مذهبیش به نحوی هستش که این گونه نارضایتی ها موجود است و امکان دستکاری خارجی ها رو فراهم میکنه و هر کسی بتونه به طریق احساسات مردم رو تحریک بکنه، اون میتونه در سیاست داخلی بحرین خودش رو بروز بده و این همون چیزیست که در حال حاضر مشاهده میکنیم.
آقای روشندل، یک سوال کوتاه، ایران واکنشی درباره محاکمه این 5 نفر از خود نشون داده؟
در مورد محاکمه نه، ولی در مورد اینکه اینها ارتباط با ایران داشته باشن بیانیه هم نبوده. یک فردی در وزارت خارجه گفته که ارتباطی با ایران ندارن اینها.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل.
خواهش میکنم.
خب باقی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
ترس از مجریان حکومت ما را نزد خدا مشرک جلوه می دهد، در حالی که وضعیت‌های نابهنجاری که جامعه ما ایرانی‌ها با آنها دست به گریبان است، وضعیتی نیست که خدا از آن راضی باشد. پس فقط و فقط با ترس از خدا به حضور منفی خود در هر انتخاباتی اقدام کنیم، تا بدین گونه خدا وضعیتی را که در آن به سر می بریم را از ما دفع کند. آقای بشار اسد اگر در ابتدا که در سوریه تظاهرات شد اگر یه رفراندوم همون موقع برگزار میکرد تمام مردم سوریه بهش رای میدادن، ولی متاسفانه با گوش کردن به صدای صحبت های ایرانی ها و روسیه، مخصوصا ایرانی ها که گفتن سرکوبش کنین، متاسفانه خودش از ملتش جدا کرد و حرف اینا گوش کرد، با سرکوب درست مثل انقلاب ما شد، بدتر شد و آخرش هم اینجوری میشه که مثل شاه با پشیمونی زیاد از قدرت برکنار میشه.
دو تا از فرمانده های سپاه دوباره خبر کشتشنشون اومد، عزت‌الله سلیمانی علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در سوریه نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه برحال برای آدم کشی شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما هم رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه، رفتین مردم بیگناه رو بکشید دیگه، اگه تو خونه خودتون نشسته بودین که این بلا سرتون نمیومد.
میخوام بگم که آقای خامنه‌ای به جای اینکه به داد مردم برسی همش از سپاه تعریف تمجید میکنی، سپاه اله شد پلا شد، سپاهی ها هستن که این دو شغله هستن، هم از دولت حقوق میگیری دو جا سه جا هم شغل دارن، مثل طبقه فقیر حتی بربر خالی هم جنایت میکنی چون نداری. کارگرای ساختمان چین سالها بیکارن، به دانجم به داد اینا برسی همش شاه هم محکوم میکنی شاه ایله شد. حتی دوران فتلی شاه هم تو مملکت ایران همچون بحرانی نبود. به داد مردم برس، به والله قسم آدم وقت صدای بچهش بشنوی چین مدرسه پیغام میدی 70 تومن بیار هر کدوم اردو میخوان ببریم، نتونه بدی داد مردم در میاد، آه مردم میگیره شما را.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به سایر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیزاده با ماهنامه فرهنگ امروز آغاز می‌کنید.
بله، ماهنامه فرهنگ امروز در این شماره به مناسبت 82مین سالروز تولد علی شریعتی پرونده اصلی خودش رو به همین موضوع، یعنی پرونده آرای علی شریعتی اختصاص داده و سعی کرده تلقی و دریافت علی شریعتی از علوم انسانی جدید رو در گفتگوهایی با احسان شریعتی، فرزند آقای شریعتی، عباس منوچهری، عبدالعزیز ساشادینا، علی اردستانی، محمد علی مرادی و محمد رجبی و همچنین ابراهیم فیاض مورد بررسی قرار بده. پرونده تاریخ این شماره فرهنگ امروز با عنوان مورخان در تحلیق یک جور نقد و انتقاد هست به ساختار تاریخ نگاری در ایران که به ویژه اساتید تاریخ رو مورد انتقاد قرار داده که چرا نقشی در تاریخ نگاری در ایران ندارن. پرونده ادبیات این شماره فرهنگ امروز با عنوان دیالکتیک مرکز و حاشیه هم اختصاص داره به ماجرای انتقادی که محمد رضا شفیعی کتکنی به نیما یوشیج کرده بود و حتی نیما یوشیج رو متهم کرده بود که از اشعار پرویز ناتل خانلری در واقع سرقت میکنه. حالا آقای فرزان سجودی، مشیت علایی، محمد دهقانی و کامیار عابدی سعی کردن که این موضوع رو باز کنن و دربارش شرح بدن که اغلبشون هم نظر آقای شفیعی کتکنی رو به طور ضمنی رد کردن. یک پرونده دین پژوهی هم داره به عنوان سیاست جنایت که سعی کرده در این پرونده به این موضوع بپردازه که آشوب‌های اخیر جهان اسلام ناشی از چه چیز.
نسیم بیداری رو هم برای ما مطالعه کردید این هفته؟
بله، نسیم بیداری در این شماره که به عنوان اعترافات 3 منتشر شده و بیش از 40 خاطره رو از چهره هایی که در جمهوری اسلامی در انقلاب نقش داشتن منتشر کرده، از جمله آقای اکبر هاشمی، رفسنجانی، محمد جواد ظریف، آقای ری شهری، آقای علی لاریجانی و شماری دیگر از این چهره ها. از جمله خاطراتی که در این شماره نسیم بیداری منتشر شده، خاطرات آقای محمد ری شهری هست، وزیر اطلاعات اول، یعنی اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، درباره ماجرای اعدام صادق قطبزاده که ایشون گفته من خودم در سلول با آقای قطبزاده دیدار کردم و ایشون به شرطی پذیرفت مصاحبه تلویزیونی و اعترافات رو انجام بده که یا او رو مورد عفو قرار بدیم یا به سرعت اعدامش کنیم.
خب از همشهری داستان چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
همشهری داستان در این شماره مطابق معمول از بخش‌های مثل درباره زندگی داستان و چند بخش دیگر تشکیل شده. در بخش درباره زندگی آثاری از امین فقیری سالا، سارا سالار و آلبرت کوچویی منتشر شده و همچنین آرش سالاری. در بخش داستان یک داستان داره از محمد کشاورز با عنوان وقایع‌نگاری یک ماجرا در دهکده ملال‌انگیز، داستانی از مجید قیصری با عنوان سنگ اقبال و همچنین داستانی از دلبر یزدان پناه با عنوان قهرمان در قاب. روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و درباره داستان هم سه بخش دیگر همشهری داستان در این شماره است.
خب بریم به سراغ هفته‌نامه تماشاگران امروز.
هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش موضوع اصلی رو بررسی پرونده کشف حجاب برخی از بازیگران قرار داده با عنوان جم زدگان، که اشاره است به تأثیر تلویزیون شبکه تلویزیونی جم بر روی هنرپیشه‌های ایران. و در این گزارش تاکید کرده که برخی از بازیگرانی که اخیراً چون صدف طاهریان و چکامی چمنماه در خارج از ایران کشف حجاب کردن، یه عکسایی از خودشون رو منتشر کردن که بی حجاب است و واکنش صدا و سیما و واکنشی که در ایران به این رفتار این بازیگران شده رو مورد بررسی قرار داد.
ماهنامه فرهنگی اجتماعی آزما رو هم مطالعه کردید برای ما؟
بله، آزما در این شماره یه گفتگو داره با آقای عبدالله انوار درباره ناصر خسرو، که ایشون گفته ناصر خسرو پژوهشگر سیاسی بود. به همین مناسبت هم عکس روی جلد آزما به آقای عبدالله انوار اختصاص داره. دو پرونده هم در آزما در این شماره منتشر شده. یکی پرونده نسبت روشنفکری و جامعه هست که گفتگوهایی با محمد بهشتی و محمد رضا اصلانی در اون منتشر شده. آقای محمد رضا اصلانی تاکید کرده که جهان در آستانه غروب روشنفکری است. و یک پرونده دیگر هم مربوط است به جای خالی سفرنامه نویسی در میان چهره های مختلف یا در ادبیات ایران، که شماری از چهره های فرهنگی و هنری هم در این باره اظهار نظر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی امروز با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
فرامرز پیلارام از نقاشان خلاق دهه های 40 و 50 و از پیشگامان مکتب سقاخانه و نقاشی خط در ایران بود. امروز درباره نمایشگاهی که از آثار او افتتاح خواهد شد برای ما صحبت میکنید آقای سرکویی.
بله، نمایش 30 تابلو از آثار فرامرز پیلارام در گالری سهراب که امروز افتتاح خواهد شد فرصت بسیار خوبی است برای به خصوص برای نسل‌های جوان‌تر که بعد از انقلاب چشم عقل به دنیا گشودند آثار یکی از بزرگترین و مؤثرترین نقاشان تاریخ معاصر ایران رو ببینن. آثاری در این نمایشگاه گفته شده که آثاری به نمایش گذاشته خواهد شد که کمتر دیده شده و برخی از اونها تا حالا دیده نشده. فرامرز پیلارام در 1316 متولد شد، در 1362 درگذشت. نقاش، خوشنویس و مجسمه‌ساز بود و همونطور که گفتین از کسانی بود که مکتب سقاخانه رو در نقاشی ایران در دهه‌های 40 و 50 بنیان نهاد و همچنین از کسانی بود که پیشگامان نقاشی خط در ایران بود. دانشکده هنرهای تزیینی درس خونده بود، فرانسه هم درس خونده بود و او در سومین و چهارمین دو سالانه تهران، البته وقتی از دو سالانه‌های تهران صحبت می‌کنیم پیش از انقلاب نباید با دو سالانه‌های کنونی مقایسه کرد، چون اون بینال‌های پیش از انقلاب بسیار معتبر بودن و به ندرت آثار بسیار خوب به اونها راه پیدا می‌کرد. در این دو سالانه‌ها در هر دو سالانه به اسم مدال اول رو برد. بعد آثار او در موزه همون سال‌ها، موزه هنرهای مدرن نیویورک، چندین اثر او رو خرید و به نمایش گذاشت و چند اثر او در بینال ونیز که یکی از معتبرترین دو سال نمایشگاه های نقاشی جهان هست با تحسین بسیار روبرو شد. در کارهایی که امروز خواهند دید کسانی که خواهند رفت به این نمایشگاه، میبینیم که او فرامرز پیلارام نمادهای به اصطلاح سنتی ایران رو تلفیق میکنه با نقاشی مدرن به شیوه خاص خودش. او ابتدا از موهای قدیمی بر زمینهای کتیب میگونه بهره گرفت و بعد نمادهای سنتی رو با اشکال هندسی تلفیق کرد و بعد هم خط رو به خصوص خط نستعلیق رو در ترکیب‌های جدید به کار برد. قفسه‌های مشبک سقاخانه‌ای، نقوش تزئینی رؤوف سفالی قدیمی با رنگ راب در ساختار محکم با هم تلفیق شدن و خط در نقاشی او طوری حرکت میکنه که آهنگ و وحدت ویژه وجود میاره. پیلاران مجسمه هم ساخته، مجسمه‌های بزرگ برنزی و پیکره‌های عظیم چوبی به صورت حجم‌هایی که از خط شکل گرفته بودن. این نمایشگاه واقعا یک چشم‌انداز جدیدی میده برای کسانی که با نقاشی قبل از انقلاب آشنا نیستند.
نمایشگاه دیگری که دربارش برای ما صحبت میکنید نمایشگاهی است با عنوان خروس.
خروس خب در فرهنگ ایرانی نماد بیداری هست، نماد صبح هست، نماد آگاهی هست و خیلی چیزهای مثبت و در این حال اون رنگارنگی پرهای خروس‌های قدیمی البته یک امکان خوبی رو میده به نقاش. به هر حال گالری شکوه امروز نمایشگاهی رو افتتاح خواهد شد در این گالری که 19 هنرمند نقاش نگاه خودشون رو به خروس نقاشی کردن. آثاری از نورالدین زریکل، بهرام دبیری، قباد شیبا، محمد علی ترقی جاه و دیگران در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
مروری بر نقاشی های پردیس شفیعیون عنوان نمایشگاه دیگری است آقای سرکویی.
این نمایشگاه در نگارخانه فرنگستان گلستان برپا هستش و نقاش دغدغه‌های زن ایرانی و مشکلات و پیچیدگی‌های زندگی زن ایرانی رو در آثار انتزاعی و فیگوراتیو به خودش بازآفرینی کرد.
خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
یک پیام نیمه تمام به دستمون رسیده، یکی از همراهان نوشته خواهشن این پیام رو بخونید، بعد ایشون گفته میدونید چرا مردم ایران اینطوری شدن، بعد بقیهش نرسیده. به هر حال به جز این نه وقت زیادی داریم و نه پیامک، چرا که بردیا افشین کلی برامون حرف داره.
این جمعه هم طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاهی می کنم به هفت روز گذشته و مروری می کنم بر مهمترین رویدادها و اتفاقها و مناسبتها در عرصه موسیقی در ایران. چهارشنبه و پنجشنبه این هفته قرار بود ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت به روی صحنه بره، اون هم به رهبری ارول اردنج، رهبر ارکستر، آهنگساز و پیانیست اهل ترکیه. اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری این اجرا مجوز صادر نکرد. اونجور که سه‌شنبه علی رهبری، مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران در یک کنفرانس خبری توضیح داد، دفتر موسیقی وزارت ارشاد به این ارکستر هیچ دلیلی رو برای لغو این اجرا اعلام نکرده. با این حال خبرگزاری فارس نوشته برگزار نشدن اجرای ارکستر سمفونیک تهران با حاشیه های پیش اومده در اخیرترین اجرای این ارکستر بی ارتباط نیست. یادآوری کنم ارکستر سمفونیک تهران در آخرین اجراش در روزهایی که با تقویم قمری اسلامی همزمان با آغاز ماه محرم الحرام بود اپرای عاشورا رو به روی صحنه برد، اثری از بهروز غریب پور و به آهنگسازی بهزاد عبدی. این اجرا به مذاق محافظه‌کاران مذهبی خوش نیومده، چرا که اونها تصور می‌کنند در اون یک زن تکخوانی کرده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها تاکید کرده در اجرای اخیر اپرای عاشورا اجرای ارکستر سمفونیک تهران تکخونی زن صورت نگرفته. اجرای آواز یک زن در ایران پس از انقلاب سال 1357 خورشیدی تا به حال ممنوع بوده. سه‌شنبه این هفته پیکر بیجان عباس علی خمر در آرامگاه خواجه عباسلط در حومه مشهد به خاک سپرده شد. آقای خمر هنرمندی کهنه کار بود و شناخته شده در خراسان. عباس علی خمر در خانواده ای اهل موسیقی متولد شده بود و از او 4 فرزند باقی است: نازپری، ایمان، اندیشه و امین، که همگی اونها هنرمندان موسیقی اند. عباس علی خمر مدرس موسیقی بود و نوازنده چند ساز از جمله سازهای ویولون و سنتور. برگزاری یک جشنواره دیگه هم به تقویم رویدادهای موسیقی ایران اضافه شده: جشنواره آواها و موسیقی کویر نشینان. این جشنواره قرار بهمن ماه امسال برای بار اول در یزد برپا شه. هدف این جشنواره حفظ موسیقی محلی و نواحی مردمان ساکن مرکز فلات ایران و مناطق کویری است. یک شنبه این هفته در تهران در کافه رنگ واژه فیلمی مستند درباره زندگی شخصی و هنری همایون خرم به نمایش در اومد. این مستند ساخته است از امیر جعفر صبوری. آقای صبوری پیشتر آثار مستند بسیاری رو درباره چهره های برجسته فرهنگ و هنر ایران ساخته، درباره کسانی چون بیژن ترقی، فرامرز پایور، علی تجویدی، روح الله خالقی و بسیاری دیگه، و حالا او در اخیرترین تجربهش به سراغ همایون خرم رفته، آهنگساز و نوازنده ویولون که از چهره های برجسته موسیقی معاصر ایرانی به حساب میاد. آقای خرم دیماه 2 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت. اونچه که لابلای حرفام تا به اینجا میشنیدیم قسمت هایی بود از مس ریکویم این دی ماینر یا سرود های روحانی مرثیه در ری مینور که اثری است از ولفگانگ آمادیوس موزارت، آهنگساز برجسته، هنرمندی که در قرن 18 و در شهر سالزبورگ واقع شده در اتریش امروزی متولد شده بود، مردی که از برجسته ترین آهنگسازان دوره کلاسیک به حساب میاد. این اجرا از مس ریکویم اجرایی است از ارکستر آکادمی موسیقی کهن و گروه کور کینگز کالج در کمبریج انگلیس. بنا بود ارکستر سمفونیک تهران این اثر رو این هفته چهارشنبه و پنجشنبه به روی صحنه ببره، اون هم به رهبری ارول اردنج، رهبر ارکستر اهل ترکیه. اما همونجور که گفتم مجوز برای اجرا در این دو شب صادر نشده بود. علی رهبری مدیر ارکستر سمفونیک تهران گفته حالا به رهبری آقای اردنج این ارکستر قصد داره این اثر رو در استودیو ضبط کنه. ضمن اینکه این رو هم اضافه باید بکنم، پس از برگزار نشدن اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت، علی رهبری نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به رئیس جمهوری ایران حسن روحانی نوشته و در اون از نگرانی‌هاش درباره وضعیت ارکستر سمفونیک تهران گفته و از حسن روحانی تقاضای حمایت کرده تا فعالیت ارکستر سمفونیک تهران دوباره متوقف نشه. ارکستر سمفونیک تهران از انتهای سال گذشته خورشیدی پس از چند سال تعطیلی فعالیتش رو از سر گرفته.
خب رکویم موتسار رو یواش یواش کنار میذاریم، فراموش میکنیم، چرا که به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و اینکه در این بامداد آدینه رادیو فردا رو انتخاب کردید. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایران ادامه داره. نخستین بخشش رو در همراهی رویا کریمی مشت خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. We'll be right back.